دوشنبه 11 فروردین 1399، جلسه 103 خارج اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. گفتیم که صحبت از تقیه شد، صحبت از موافقت و مخالفت یکی از متعارضین با عامه شد. اینجا بحث‌های متعددی وجود داره. یک بحث رو من جلو می‌اندازم به خاطر تناسب شدیدی که با بحث گذشتمون داره و بعد مراجعه میکنیم به جمع‌بندی که قول دادیم از اخبار علاجیه صورت بدیم. این سیر کار ماست تا انشاءالله روزهای آینده. یادم هست چندین بار در طول این دو سه سال اخیر ما یک مطلبی رو مطرح کردیم که بحث موافقت و مخالفت با عامه که در تعادل و ترجیح مطرح میشه و بحث تقیه، این مسائل مباحث زیادی داره. از جمله شبهه است، بارها این شبهه مطرح میشد، میگفتیم صبر کنید تا در تعادل و ترجیح ان شاء الله بهش برسیم و الان وقتش رسیده. تلاشم میکنم من در همین جلسه ان شاء الله این بحث رو جمعش کنم، ولو قدری به قول معروف دوچانه میشه، چاق میشه، ولی تو همین جلسه بهش برسیم، دیگه نماند برای جلسه بعد، چون جلسه بعد ما شنبه است. شنبه آینده ما که دلمون میخواد حضوری باشه، ولی اینجور که شواهد و قرائن نشان میده لولا اعجاز الهی باید غیر حضوری برگزار بشه. بنابراین جلسه بعدمون شنبه 15 فروردین خواهد بود و بارها و بارها گفتیم که اعزه در این وقتها نباید بگن ما تعطیل داریم، باید بگن ما کارمون رو تبدیل میکنیم به مطالعاتی که داریم. انشاءالله اون کار رو انجام دادید در هفته گذشته و در این 3-4 روز آینده هم انجام میدید. و اما شبهه چیه؟ شبهه اینه که ببینید آقایان، چنان که همین دو سه روزم دیدیم، در تعارض اگر روایتی موافق عامه باشه مسئله تقیه رو درش مطرح میکنند. حالا بگید احتمال تقیه، بگید تقیه که تو تعابیر بود، و اون رو کنار میذارند. در مقابل روایتی رو میگیرن که مخالف عام است و احتمال تقیه درش نیست. خب حالا آیا موافقت روایتی با عامه و راه پیدا کردن تقیه در آن معناش اینه که او رو لاحجت میکنه و ارکان حجیت رو از روایت میگیره که حتی اگر تعارضم نباشه این روایت دیگه به درد نمیخوره. قهرن موافقت عامه و مخالفت عامه میشه میز حجت از لا حجت. یا نه چنان که فضای درس های روز گذشته بود، موافقت با عامه و احتمال تقیید در روایت موافق یک ضعفه، چنانچه مخالفت با عامه یک نقطه قوته و میز حجت از لا حجت نیست بلکه یکی از مرجحاته. هر کدام باشه بدون محظور نیست. چرا؟ چطور؟ اگر بگید که موافقت عامه برای میز حجت از لا حجت، میگیم پس چرا آقایان در باب مرجحات مطرحش میکنن؟ فراموش نکردیم همین درس گذشتمون بود که مخالفت عامه و موافقت عامه تو مقبوله ابن حنزله بود. مقبوله ابن حنزله هم قرار شد بیان مرجحاتو بکنه و مقابلش بیان ضد ترجیح رو بکنه. و اصلا روایت در مقام میز حجت از لا حجت نبود. یا شیخ انصاری یا محقق عراقی یا محقق نائینی، اینها وقتی میگن موافقت عامه ضد ترجیحه و مخالفت عامه مرجحه، بعدم بحث تقیه رو در ادامش میارن، احتمال تقیه رو یا تقیه رو، اینا میخوان بگن موافق عامه حجته، اونی که احتمال تقیه درش میره حجته، ولی به خاطر تعارض کنارش میذاریم. پس این مسلمه. و دیگران و دیگران، چه علمای قم، چه علمای نجف، مدرسه قم، مدرسه نجف، وقتی میگن ما دو تا مرجح داریم، یکی موافقت با قرآن، یکی هم مخالفت با عامه، از اون طرف دو تا ضد ترجیح داریم، یکی مخالفت با کتاب، یکی موافقت با عامه، برای باب ترجیح اینو میارن، نه برای میز حجت از لا حجت. ولی از اون طرف میبینیم که علما وقتی شرایط رسیدن یک روایت رو به مرز حجت بیان میکنن، میگن یکی این که سند داشته باشه، دوم دلالتش روشن باشه، سوم جهت صدورش از روی تقیه نباشد، به خاطر موافقت با عامه نباشد، که اگر به این جهت باشه اصلا حجت نیست ولو معارضم نداشته باشه. ما که اخیراً هم دیدید اضافه میکنیم، میگیم به عنوان شأن تشریع از معصوم صادر شده باشه، تقیه را میبریم ذیل همون، نه به عنوان غیر بیان شریعت. مثالایی هم زدیم بارها و بارها که اینا از حیث شأنش بیان شریعت نیست. به هر صورت حالا این حرف ما رو بذارید کنار، الان ذهنتون رو مشغول نکنه. علمای ما میگن اصالت و سند، یعنی سند معتبر باشه، ظهور، دلالت و جهت که تقیتاً صادر نشده باشه. عبارت زیبایی داره محقق نائینی که تو همین برگه 3197 هست، اگر داشته باشید، یا اگه برگه رو ندارید با دستگاهتون فواید الاصول جلد 3 صفحه 156، البته جناب خراسانی هم دارن، حالا ما از آقای نائینی نقل میکنیم، ایشون میگه ان اثبات الحکم الشرعی من الخبر الواحد يتوقف على اصل صدور، یعنی سند داشته باشه، صادر شده باشه، یک حجت داشته باشیم بر صدور، و جهت صدور یعنی تقیه نباشه، و علی ظهور دلالت هم روشن باشه، مبهم نباشه. البته بعدش داره که و ارادت ظهور، چون گاهی ظهور داره به قول این آقایون ظهور بدوی، ظهور استعمالی، مثل ظهور عامی که تخصیص خورده، خب این که حجت نیست چون تخصیص خورده، مراد جدی باشه نه مراد استعمالی. اصل صدور، جهت صدور، علی ظهور و ارادت ظهور، یعنی جهت صدور میره در کنار سند، در کنار دلالت قرار میگیره. معناش اینه که اگر روایتی هیچ معارضم نداشت ولی جهت صدورش مختل بود، نتوانستیم اصالت الجد جاری کنیم درش، احتمال بدیم یا یقین کنیم، اطمینان کنیم امام علیه السلام تقیتن فرمودن، به درد نمیخوره. خب اگر این طور باشه که موافقت عامه که بعد بحث تقیه بیاد توش که به خاطر تقیه شاید امام فرمودن خواستن با اونو موافقت کنن، این باید از ارکان حجیت باشه و این بحث رو باید در میز حجت از لا حجت بیارن. چطور سند معتبر باشه و در میز حجت از لا حجت میارن؟ میگن اگر یه روایتی سند نداره، یه روایت سند داره، خب اونی که سند داره میگیریم و اونی که سند نداره نمیگیریم، حتی اگر تعارض هم نداشته باشه، معارض هم نداشت. این بحث جهت هم باید بره اونجا. خلاصه ببینید، اگر موافقت با عامه و طبیعتا راه پیدا کردن تقیه در روایت از ضد ترجیح و مخالفت عامه از مرجحات، پس این بحث رو چه کار میکنید که میگید باید اصالت الجد تمام باشه تا بشه صحیح، تا بشه معتبر، تا بیا تو باب تعارض. اگر بگید نه ما اینو میبریم تو همون ارکان و حجیت، میگیم پس چرا جزء مرجحات میارید مخالفت عامه رو و موافقت عامه رو جزء ضد ترجیح میارید نه حجت شکن؟ این دوتا رفتار به هم نمیخوره. اما آقایان، ما وقتی جستجو میکنیم، من میخوام ارزش کار رو اعزه بدانید و مطالعه کنید، تأمل کنید. این چیزی نبوده که ما یه جا راحت پیدا کنیم یا مثلا با نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت فکر، خیلی وقت برده از این طرف از اون طرف تا اون چی که الان میخوام براتون عرض کنم به دست اومده. خب لله الحمد. ببینید راجع به حل این شبهه، اسم این شبهه را میتونه بذارید ناهمسویی ابتدایی دو تا رفتار از اصولی ها. یعنی ما دو تا رفتار از اصولی ها میبینیم که این دو تا به هم نمیخوره، ناهمسوه. اینجا فکر میکنم یه نکاتی رو من بگم، یعنی سه نکته که این مطلب حل بشه. نکته اول اینه که ما این رو باید مسلم بگیریم که روایتی اگر بخواهد حجت باشد باید اصالت الجد درش تمام باشه. چطور اصل عدم خطا، حالا نسبت به معصوم که یقین داریم، نسبت به کلمات دیگران، چطور اصل عدم خطا، عدم نسیان، عدم هذیان‌گویی انسان جاری میکنه در کلمات عقلا، اصل جدن باید جاری بشه، چه کلام معصوم چه غیر معصوم. و تا میگن اصالت الجد باید جاری بشه، بلا فاصله نتیجه میگیرن پس اگر روایتی از امام علیه السلام تقیتاً صادر شده باشه حجت نیست، بهش میگن اصالت الجهه، یعنی از جهت جد صادر شده باشه نه از جهت تقیه. این نه جای چانه زنی داره و نمیتونیم بگیم اختلافیه. پس همه اصولی ها به حق جریان اصالت الجد رو و صدور حدیث رو لا انتقیت از شرایط حجیت میدونن. عرض کردم، حالا عرض ما رو اضافه کنید، اصالت الجد و صدورش به عنوان بیان شریعت از شأن امام به ما هو مبین شریعت صادر شده باشه، که حتی اینو بگیم دیگه این تقیه هم همینجا دیگه خارج میشه، چون تقیه به عنوان بیان شریعت صادر نشده. متا این عرض ما توسعه میده مطلب رو. نکته دوم اینه که غیر از آقایانی که مثل آقای آخوند اصل ترجیح رو قبول ندارند و مرجحات رو از ریشه انکار کردند، غیر از ایشون و حالا بعضی باشن تابع ایشون، میدانید که عموم مشهور نزدیک به اتفاق اصولی ها در باب مرجحات، یعنی اولا ترجیح رو قبول کردن و تو باب مرجحات اگر هیچ ترجیحی هم نپذیرفتند مخالفت عامه رو یک مرجح گرفتند، طبیعتا موافقت عامه رو یک نقطه ضعف. یعنی اگر هیچ مرجحی هم قبول نکردن اینو قبول کردن. داشتیم آقای خویی فقط دوتا قبول کرد، آقای حائری دوتا رو قبول کرد، آقای عراقی دوتا رو قبول کرد، اینو قبول دارم که یکم موافقت با قرآنه، پس این جای تردید نیست. بنابراین نکته اول، اصالت الجد رو ما نمیتونیم انکار کنیم، یعنی نمیتونیم در مقابل اون شبهه‌ای که مطرح شد، همین الان مطرح کردیم، بگیم نه ما اصالت الجد رو قبول نداریم، اصالت الجهه رو قبول نداریم که از ارکان حجیت باشه. میگن نه خیر، باید قبول کنیم. از اون برم کسی بگه ما قبول نداریم که از مرجحات باشه، میگیم حال شما قبول نداری ولی قاطبه اصولی ها نزدیک به قاطبه قبول دارن، اون موقع رفتار اونا رو توضیح بدیم. حالا چطور شده این دو تا حرف از اصولی ها زده شده؟ نکته سوم، ما یکی از این سه راه رو میتونیم بگیم یا یکی از این سه جواب رو بدیم. اگه برگر رو داشته باشید، من بعد از شماره سه گفتم در حل اشکال قبل و شبهه و توجیه عمل علما یکی از سراح زل قابل ترهه، الف ب جیم. راه اول اینه که بگیم موافقت با عامه و صدور روایت از روی تقیه واقعا روایت رو از حجیت می اندازه، یعنی در خود متعارضین هم اگر موافق عامه بود، چون باید بگیم تقیتاً صادر شده، یا حتی احتمال بگیم حالا تقیتاً صادر شده، روایت از حجیت میفته. یعنی در واقع موافقت عامه لا حجت میکنه روایت رو. میگیم پس چرا در تعارض مطرح کردن؟ میگیم نه اینکه اصل اولی بر این هست که روایت تقیتا صادر نشده باشه، اصل اولی اینه دیگه، حتی اگر موافق عامه باشه، چون موافق عامه ما زیاد داریم، ما اینطور نیست که همه چیزمون با اونها غیر مشترک باشه، مشترک هم داریم. چون مشترک داریم، اگر روایتی موافق عامه بود ردش نمی کنیم، ولی وقتی تعارض شد، یعنی با یه روایت دیگری تعارض کرد، کشف می کنیم که این روایت تقیتاً صادر شده بوده و ما نمی دونستیم. در واقع تعارض کاشفه، راه کشفه برای اینکه بفهمیم روایت موافق تقیتاً صادر شده. به عبارت دیگه روایاتی که موافق عام است حملش نمی کنیم بر تقیه، دستش نمی زنیم، قبولش می کنیم، مگر در باب تعارض، چون اونجا کاشف به عمل آمده که تقیتاً صادر شده. اگر این وجه رو بگیم، مخالفت و موافقت با عامه میشه ممیز حجت از لا حجت، منتها راه کشفش تعارضه و تا تعارض نباشد کاشف نداریم. این یک راه. البته خب نمیخوام بگم این راه مورد نظره آقایانیست که قائل به ترجیحنا، میخوام بگم این راه قابل طرحه، وگرنه بگم این راه با ظاهر کلامات علما نمیسازه، ولی بالاخره یه راهیه دیگه مطرح میشه. دقت کنید، دقیق بود. راه دوم اینه که بگیم اخذ به روایت مخالف عامه در وقت تعارض چی گفته؟ به خاطر این هست که طرف مقابلش تقیتاً صادر شده. یعنی اگر یه نفر گفت که در جنگ دو روایت موافق عامه و مخالف عامه، مخالف عامه رو بگیر، میخواد بگه که روایت موافق عامه تقیتاً صادر شده، ارکان حجیت نداره؟ نه، نمیخواد بگه تقیتاً صادر شده، نمیخواد بگه اصالت الجد درش جاری نیست، بلکه میخواد بگه این مخالفه رجحان داره و در موافق عامه اصلا اسم تقیه رو نمیاره. کی بود که این حرف رو زد؟ تیز باشید، فوری باید منتقل بشید. عراقی، محقق عراقی فرمود اگر ما مخالف عامه رو مقدم میکنیم، نه از باب اینه که موافق عامه تقیتاً صادر شده، گفت اگر این باشه که میره تو میشه لا حجت، نه از حجیت فعلی میفته فقط. به راستی اشکال داره بگیم اگر دو روایت تعارض کردن، یکی موافق عامه یکی مخالف عامه، شما مخالف عامه رو بگیر و موافق عامه از حجیت میفته، نهایتا بگو تعبد، یا بگو مخالفت با اونا موضوعیت داره، یا بگو الرشد و فی خلافه هم که اینو عراقی میگفت. لذاب این راه دوم که به عنوان ب تو برگه آوردیم بیشتر با مذاق عراقی میسازه. بنابراین اینطور میشه آقایان، اون اصالت الجد جای خودش جاریه، هر روایتی بخواد معتبر باشه باید اصل جهت درش تمام باشه، ولی در تعارض ما میایم مخالف عامه رو مقدم میکنیم، موافق عامه رو میگیریم، بحث از تقیه هم نمیکنیم. منتها اشکالی که با عراقی ما داشتیم این بود که شما قبول دارید الرشد فی خلافهم از این باب مقدم میکنید، خب چرا الرشد فی خلافهم؟ یه جهتش میتونه تقیه باشه، ولی به هر صورت اینم یک راه. راه سوم که به نظر من دقیق تره، مورد نظر شیخ انصاریست، مورد نظر آقای نائینیست، البته با اصلاح عبارتاشون، اینه که بگیم آقا وقتی دو روایت تعارض میکنن، با توجه به که ما مشترکات زیادی با اهل تسنن داریم، نمیتونیم جازمانه بگیم روایت موافق تقیتن صادر شده، ولی احتمال تقیه که میدیم، احتمال تقیه، نه احتمالی که اصالت الجهت رو بزنه ها. ببینید اصالت الجهه یعنی صدور روایت از جدیه اصل عقلائیه، با احتمال مخالف اگر معتنا به نباشد لطمه نمیخوره. بله اگر احتمال قوی باشه، اطمینان باشه، لطمه میخوره. نه، به محضی که دو روایت تعارض میکنند، موافق عامه مخالف عامه، ما در مخالف عامه یک هزارم احتمال تقیه نمیدیم، اما در موافق عامه احتمال تقیه که میدیم، احتمالی که اصالت الجد رو زمین نمیزند. یادتون میاد دیروز ما هی میگفتیم که نگید در موافق عامه فیه تقیه، بگید فیه احتمال تقیه، اونم احتمال غیر معید به قرائن و شواهد، چون اگر احتمال آروم آروم چاق بشه اصل جد لطمه میخوره. نه نه، همین احتمال، یک درصد هم احتمال بدید تقیتن صادر شده، چون این احتمال رو در رقیبش نمیدید، اون رقیب مقدم میشه. به همین خاطر هست که موافق عامه و مخالفت با عامه رو میارن تو باب مرجحات، چون اصالت الجهل لطمه نمیبینه. به همین خاطر اگر تعارض نبود ما راحت به روایت موافق عامه عکس میکردیم، چون مشترکات با اینا داریم. از این جهت میاد تو باب تعارض. پس اونجایی که میگن باید اصالت الجهه جاری بشه، درست میگن، چون اگر به هر دلیلی اصالت الجد و صدور روایت لا انتقیتن بل انجدن ولی بیان الحکم الواقعی جاری نشه، ما چطور میخوایم روایت رو بیاریم باش استنباط کنیم؟ اونم مثل اعتبار سند، مثل دلالت باید تمام باشه. این اونجا درسته، اما تو باب تعارض وقتی دو روایت تعارض میکنه، فرض آقایان اینه که تعارض بین دوتا حجت، یعنی همونطور که روایت مخالف سندش درسته، دلالتش درسته، اصالت الجدم درش جاریه، در موافق عامه هم همین اینا جاریه، با این تفاوت که در روایت مخالف احتمال تقیه اصلا نمیره، در روایت موافق احتمال تقیه میره. و چی که از شیخ انصاری دیروز نقل کردیم آقایان اینو میخواد بگه، یا جناب نائینی، یه جای آقای نائینی داره که و انما يحمل على التقيه في صورت تعارض به خاطر همین که احتمال میدیم، یعنی در موافق. ولی خب چه کنیم، علمای ما این گلایه رو من بکنم، تعابیرشون تعابیر لیزیه. مثلا مرحوم ناینی به جای که بگه و انما یحتمل علی احتمال تقیه فی صورت تعارض، میفرماید انما یحمل علی تقیه، نه علی احتمال تقیه. در حالی که طبق این بیان باید بگه علی، منظورش هم احتمال تقیه هستا. حال ما دفاع کردیم گفتیم منظور از این که میگن یحمل علی تقیه یعنی معامله تقیه میشه، یعنی روایت رو یه جور باش رفتار میکنیم چون تعارض شده دیگه، میخوایم بذاریم کنار. گویا گفتیم شما حتما تقیتن صادر شدی، ولی این حواسمون باید باشه اگر گفتیم حتما تقیتن صادر شدی، یه نفر میگه خب پس اگر اینطوری چرا آوردی تو باب تعارض؟ میگیم نه، معامله روایتی باش میشه که میدونیم تقیتن صادر شده. یا مثلا شیخ انصاری فرمود عرابه الحکم و به صدور الموافق تقیتن، حکم کنیم که وچه چهارم که خودش قبول داره، حکم کنیم که موافق تقیتن صادر شده. خب یک کسی میگه اگر تقیتن صادر شده که دیگه حجت نیست، ولی منظورش اینه که معامله کنیم با روایت موافق، معامله روایتی که تقیتاً صادر شده، در این که از حجیت فعلی بیاندازیمش و اون مقابلشو بگیریم. پس این شبهه‌ای که چند سال بود ما مطرح میکردیم تحت عنوان ناهمسویی یا خودستیزی، که میدونم پارادوکس در رفتار اصولی ها بین در دو مقام، یکی تو مقام تعادل و ترجیح، یکی در مقام بیان ارکان حجیت، مشکل به یکی از این سه راه حله. اگر راه اول رو براش قائل پیدا نکرده باشیم، راه دوم و سوم قائل بالفعل داره. راه دوم محقق عراقی، راه سوم شیخ انصاری، محقق ناینی و قاعدتاً خیلی از بزرگان دیگر اصول. ان شاء الله برای روز شنبه میریم سراغ، عرض کردم بخواد پیش مطالعه کنید، خودتون رو امتحان کنید این بحث رو که حاصل اون رفتار نظاموار ما با روایات علاجیه چی شد. آخر ما روایت علاجیه رو یه بررسی به اصطلاح موردی داشتیم، میگفتیم اتمیک، مورد مورد، جدا جدا، بیش از 30 روایت آوردیم بررسی کردیم، یه بررسی سیستمی و نظاموار. البته این سیستمی رو هم دنبال کردیم، خیلی از مشکلاتش رو حل کردیم، ولی نتیجه گیری نکردیم، چون این بحث مخالفت عامه و موافقت عامه اومد و اینم باز حل می شد. یعنی ببینید اگر ما اینو حل نمی کردیم، باز این استخونلای زخم بود که وقتی در مقبوله ابن حنزل مطرح میشه از مرجحات، مخالفت عامه، موافقت عامه یا تقیه، این از مرجحات، در حالی که در بعضی از روایات به عنوان سنجه اعتبار اومده. این حل میباست میشد که ما فکر میکنیم حل کردیم این قضیه رو، یه جمع‌بندی میکنیم. البته بحثای خوبی هفته آینده در پیش داریم. مثلا یک بحث ما اینه که تأخیر بود تو روایات که آقای آخوندم پذیرفت، این تأخیر اصولیه یا فقهیه، فرق اینا چیه. یه بحث دیگه بحث تعدی از مرجحات، از مرجحات منصوص و هاکذا. دیگه بحثایی داریم که ببینیم چه مقدارش انشاءالله امسال قبل از تعطیلی ماه مبارک رمضان میتونیم پشت سر بگذاریم. الحمدلله رب العالمین.